زندگی من مولا، بخن بخن ابل حسن مولا، ای دین و زندگی من مولا،
جون هر کی که دوست داری،
جون هر کی که دوست داری، امشب به ما هم یه سری بزن مولا، امشب تو رویام با عشق مولا مولا علی علی مولا 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 علی مولا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم دوباره می تپد برای گنبد طلا، برای آن ظریح و صحن و حوض خوب و باصفا. من که اسیر محنتم، گناه گشت عادتم، من عاشق زیارتم، قسم به عرش کبریا. عرض سلام و سرسلامتی و درود و صلوات تقدیم به ساحت مقدس و با کرامت امام زمانمون که قطب عالم امکان است و مهدی صاحب از زمان است و برکت سفره هامون، نفس هامون، قلم هامون، هر چی که داریم از اوست. و عرض سلام و تبریک خدمت شما بیننده محترمی که در هر جای این کره خاکی هستی. الهی تنت سالم باشه، دلت خوش باشه و وجودت نورانی باشه از محبت اهل بیت علیهم السلام. هیچ آرزویی از این زیباتر نیست که بگیم خدایا یه زمانی رو تو زندگی ما قرار بده، اون روز رو ببینیم که امام زمانمون ظهور کرده و ما در رکابش مشغول و انجام یه وظیفه‌ای هستیم، یه کاری داریم انجام میدیم، یه باری رو برمیداریم از روی زمین. ویژه برنامه امیر قدیر در این ساعات و ثانیه ها دعاگوی شماست. با تمام عواملش، با تمام توانش سعی کرده که در این تعداد برنامه هایی که داشته جلوه هایی از زیبایی های شعر اهل بیت رو به رخ بکشه، به تماشا بگذاره و تقدیم نگاه گرم و دوست داشتنی شما بکنه. این برنامه هم مثل برنامه های قبل الحمدلله در خدمت یک شاعر اهل بیت هستیم، آقا روح الله گاینی، که خدمت ایشون از طرف خودم به شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقا روح الله خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای علوی، عوامل برنامه و تمام بینندگانی که سراسر دنیا دارن برنامه خوب شما رو میبینن.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدی. آقا روح الله، اولین سوالی که از شاعران اهل بیت میپرسم اینه که با چه اتفاقی، در چه روزگاری، در چه زمانی، با چه مقدماتی یه ساعتی متوجه شدی که میتونی برای اهل بیت قلم به دست بگیری و بنویسی؟ چند سالگی؟
من فکر میکنم از بچگی بود، چون ما فکر میکنم از 7-8 سالگی بود که تو هیئت ها میرفتیم. محرم و سفر خونمون روزه بود، مسجد محل بود، مده ها که میخوندن، تقریبا میونداری هیئت رو میکردیم، یه چیزایی با خودمون زمزمه میکردیم، مینوشتیم. بعد تقریبا تو 13-14 سالگی، چون اخویم هم تو شعر دستی داره، یه چیزایی نوشتم بردم نشونش رو، گفتم من اینو نوشتم. نگاه کرد گفت شعر خوبیه، شعر بد نیست، که از اون به بعد این اتفاق افتاد. و
یعنی پایه گذاریش به خاطر اون حس و حال هیئت بود.
دقیقا.
و یه تفاوتی که شما با شاعرهای دیگه دارید اینه که خب شاعرهای دیگه سرشون رو میندازن زیر، میرن توی خلوتی مینشینن، شروع میکنن به شعر نوشتن، ولی شما نه، اومدی یه حوزه فعالیتت رو علاوه بر سرودن شعر گسترش دادی و وارد حوزه چاپ و نشر و جمع‌آوری و تدوین شعر همه شاعرای اهل بیت کردی. و تا اونجایی که خبر دارم تعداد بسیار بسیار زیادی کتاب الحمدلله با تلاش و همت شما در عرصه شعر اهل بیت چاپ شد. ببینید خب این روزها و این سالها که فضای مجازی داره فرمان روایی میکنه و هر اطلاعات و هر شعری رو که شاعرها بخوان میتونن سریع در معرض دید عموم بگذارن، کاری نداریم. اما شما اون دهه‌ای و اون زمانی این کار رو انجام دادید که فضای مجازی وجود نداشت، رسانه ها اینقدر گسترش نداشتند و بهترین مرجع برای مداها، برای شاعرها، برای شعر دوستا کتاب بود. شما اومدید و یک انقلابی ایجاد کردید و شروع کردید به چاپ کردن این اشعار. این کلیدش از کجا خورد و تا امروز چند کتاب موفق شدید که چاپ کنید؟
سال اگر اشتباه نکنم ماه رمضان سال 1380 بود، اولین سالی بود که من وارد حوزه شده بودم برای درس طلبگی و اونجا خیلی صحبت‌های مختلفی میشد، چون من از سال 67-68 تو هیئت بودم. سال 80 دیگه خیلی شعر جمع‌آوری کرده بودم، کتاب‌های مختلفی خونده بودم، نوع‌های زیادی نوشته بودم، از بقیه شعرا اومده بود. یه دوستی ما داشتیم خدا حفظش کنه، انتشارات داشت به نام آقای محقق، انتشارات کاشف الغطا. کارهایی که دست من بود دید که خب چرا اینا رو چاپ نمی‌کنی؟ گفتم خب چجوری باید چاپ کرد؟ گفت همه دست نوشته هاتو بده من، ظرف دو هفته به کتاب تبدیل میکنم. از اونجا استارتش خورد که ظرف یک ماه برای ماه محرم سال 1380 4 عنوان کتاب ما نوه چاپ کردیم. از اون تاریخ به بعد تا 3-4 سال پیش که دیگه تقریبا کتاب بساطش جمع جور شد، بیش از 180 عنوان کتاب جمع‌آوری و چاپ انجام کرد.
هم جمع‌آوری بود هم سروده بود.
بله.
یعنی که شما خودت می‌نوشتی.
بله.
و کتاب‌ها رو هم موضوعی چاپ می‌کردی.
بله دقیقاً موضوعی بود. موضوع محرم، سفر جدا بود، ولادت جدا بود، روزه جدا بود. چون بعضی وقتا یه سری روزه‌های جعلی، دروغ یا غیر مستند خونده می‌شد. من یادم نمیره سال 84 سه ماه تمام بیش از 129 مقتل خوندم. چه مقتلایی که مستند بود، چه مقاتل غیر مستند، همه رو خوندم که بتونم سه تا کتاب بنویسم: 30 مجلس روزه در عزای مظلوم برای محرم و سفر، 18 مجلس روزه در عزای فاطمه برای ایام فاطمیه و 30 مجلس روزه و مناجات در ماه مبارک.
ماشاءالله ماشاءالله. بازتابش چگونه بود اون سالها؟ یعنی مثلا دارم میگم میرفتی مشهد، میرفتی یه شهر غریب، اصلا میدیدی اون شعرهایی که شما تو کتابات چاپ کردی یه مدهایی داره ازش استفاده میکنه، بعد چه بازتابی، چه شیرینی هایی آیدت میشد؟
بازتابش که آیه علاوی طوری بود که ماه محرم سال 82 بود، 82-83 ساعت 3:30 دیدم موبایلم زنگ خورد. گوشی برداشتم، آروم سوال کردم بله بفرمایید. گفت من از یکی از روستاهای خوزستان تماس میگیرم، کتاب شما را امشب ما نوحش رو استفاده کردیم، حال خوبی دست داده، یه سری اتفاقاتی تو یاد افتاده، الان روزه تمام شده، من تماس گرفتم بابت این کتاب، از شما تقدیر و تشکر. و این خیلی حس خوبی داشت هر کجایی که می رفتیم، چون بیشتر اسم رو کتاب دیده بودن، خود من رو نمی شناختن، صحبت می کردن، هیئت‌های مختلف، مدعاهای مختلف می اومدن، کتاب دستشون می پرسیدم چه کتاب های استفاده می کنی، چون نمی دونستم من نویسنده. یه دفعه می دیدم کتاب حدیث باب عشق داشت که برای من بود. نخل شکسته داشت، شبهای محرم داشت، شبهای فاطمیه داشت، و اون حس خیلی خوبی داشت. همه نظرات رو جمع میکردم
و تو چاپهای بعدی اعمال میکردم.
اعمال میکردم. وقتی که میگفتم نویسنده این کتاب خودم، هم طرف باورش نمیشد. اون کسی که نویسنده این کتاب باشه اصلا نمیاد با مدعو حرف بزنه، با منبری یا با مستمع صحبت بکنه. و براشون جای تعجب بود که من مثلا خودم دارم میرم باهاشون صحبت میکنم و نظرسنجی میکنم.
الحمدلله رب العالمین. آقا رو الله، خب ما سالهای طولانی هست که همدیگر رو میشناسیم. احساس میکنم شما تو داستان طلبگی، در داستان شاعری، در داستان چاپ و نشر و در همه حوزه هایی که موفقیت هایی داشتی خیلی مدیون پدر بزرگوارتی.
بله.
بابا چجوری مشوق شما بود؟ چجوری بود که شما رو توی این مسیر هدایت کرد؟ که الان همه خانوادتون من میبینم هر کدوم به نوعی یک دم و دستگاهی دارن برای نوکری، یکشون سمنو میپزه، یکشون خادم حرم حضرت معصومه است و هر کدومشون به شکلی.
ما از بچگی چشم باز کردیم، من میدونم که روز تاسوعا نذری داشتیم، یعنی از قبل از محرم توی تکاپو بود پدر من که بند و بساط نذری روز تاسوعا رو علم میکنه. و از سال 72 یه هیئت خونگی داشتم به اسم هیئت 14 معصوم که دوتا برادر بزرگوار شما مدعای ثابتش بودن و از 8-9 سالگی ما تو این دم و دستگاه بزرگ شدیم. میگه هر هفته لحظه شماری میکردیم، اول سه شنبه بود بعد چهارشنبه شد که ما این برنامه رو بریم و حداقل سالی دو مرتبه ما باید مشهد مشرف میشدیم، یه بار شش ماه اول سال، یه بار شش ماه دوم. و خیلی خدا بیامرز پدرمون علاقه داشت به عتبات و روزه و هیئت و دیگه ما هم تو این مسیر قرار گرفتیم.
الحمدلله، الحمدلله. و اون این که سالهای سال بیش از 20 سال شما طلبه هستید، آموخته هایی که شما در حوزه توفیق پیدا کردید که بیاموزید، اینها تو عرصه شعر اهل بیت چقدر تونست به شما کمک کنه؟
تقریبا ما هر چی که الان تو شعر داریم استفاده میکنیم همه از اون آموزه هاست که بتونیم یه سری اشعاری رو به کار ببریم که معرفتی باشه،
مطابق با
احادیث و روایات باشه و حداقل چیز غیر مستند تو شعر ما،
مخصوصا اگه مخاطب ما بدونه که شاعری که این شعر رو آفریده یک روحانی، یک طلبه است، یه توقع ویژه تری از اون بله. خواهد داشت و مشکل پسند تر خواهد بود در قبال اثر این مؤثری که این شعر رو سروده و کار رو دشوارتر میکنه. خب آقا روح الله، خدمت شما عرض کنم که ما قراره که در ویژه برنامه امیر قدیر هم با شاعرها گفتگو بکنیم، هم شعر اونها رو بشنویم. با شما گفتگو کردیم، اگر کلامی هست، جمله‌ای هست که من اشاره نکردم، سوال نکردم، خودتون بهش اشاره کنید، وگر نه که بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم و در خدمت شما باشیم و از اشعار زیباتون بهره‌مند بشیم.
من فقط اگه اجازه بدید یه نکته ای که اساتیدمون به اون گفتن، ناش غلامرضا سازگار، آقای انسانی، آقای مجاهدی، اینی که تو هر دم و دستگاهی میریم حتما استاد ببینیم.
آفرین.
چه تو مدحی، چه تو شعر گفتن، برای هر کاری اول استاد ببینیم و این که توی اون کار اخلاص داشته باشیم.
انشالله. یه دو نکته طلایی، دو تا کلید طلایی رو آقا روح الله بهش اشاره کردن. یکی این که اخلاصمون رو حفظ کنیم، دوم این که این مسیر مسیری نیست که بدون استاد بشه طی کرد. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. استاد نیاز داره. آداب رو باید از یه مؤدبی یاد گرفت و آموخت. به اتفاق شما، عوامل برنامه و مهمان مکرممون، بریم یک میان برنامه ببینیم، تو این فاصله صلوات بر محمد و آل محمد رو فراموش نکنیم، برگردیم و از اشعار زیبای آقای گاینی بهره‌مند بشیم.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای الیوم از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق، شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهراست. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها علی آسمون زهرا، اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه با خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میره سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر.
علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم،
علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
خب بینندگان محترم، به قسمتی رسیدیم که باید از اشعار زیبای مهمان برنامه بهره‌مند بشیم. امیدوارم شما هم مثل من سراپا گوش باشید. آقا روح الله گائینی برای ما شعر علوی خواهند خواند. بسم الله. آقا روح الله،
با اجازه شما آقای علوی، من دو تا غزل
بسیار عالی،
یه غزل قدیریه و یه غزل هم از آقا امیرالمومنین.
بسیار عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسم به سوره کوثر، قسم به شمس و ضحا، قسم به سوره کوثر، قسم به شمس و ضحا، قسم به تین و به زیتون، به نفس اعتینا، قسم به سوره قدر، قسم به صوم و صلا، قسم به رکن یمانی، قسم به مروه، منا، قلم به مدح علی، بی وضو نباید زد. قلم به مدح علی، بی وضو نباید زد، نبی رسول خدا و علی ولی خدا، نبی شهر علوم و علی باب علوم، نبی شهر علوم و علی باب علوم، قدم قدم ز نبی تا علی است، سعی و صفا علی است، امر به معروف و نهی از منکر علی است، معنی قرآن علی است، روح دعا علی است، حبل متین و علی است، حسن حسین علی است، احمد مختار و حضرت زهرا علی است، علی است با حق و حق با علی است بی تردید، علی است با حق و حق با علی است بی تردید، چه گفته روز قدیر این سخن پیامبر ما، به هر کسی که منم رهبر و منم مولا، علی است بعد من او را خلیفه و مولا، قسم به اسم جلاله که خاندان علی خلیفه اند به کل جهان و مافیها، و صبح جمعه موعود آخرین پسرش و صبح جمعه موعود آخرین پسرش حکومت علوی را کند دوباره.
احسنت. چقدر خوبه که هر شعری که برای هر کدوم از حضرات معصومین می نویسیم حسن ختام مهدوی داشته باشه و این رو شما الحمدلله رعایت کرده بودید. این شعر دوم رو هم از شما بشنویم.
بگو در سکوت و هیاهو علی، بگو در سکوت و هیاهو علی، بگو در سکون و تکاپو علی، بگو شافع هرچه آسی حسین، بگو شافع هرچه آسی حسین، بگو زامن هرچه آهو علی. بپرس از پیامبر که تا ساق عرش کجاها که می رفته با او علی، امیر و ابر مرد بی تاج و تخت، شهنشاه بی برج و بارو
علی.
علی به هنگام شق القمر ماه را دوتا کرده با تیغ ابرو، علی خدا روز محشر نشیند به تخت، خدا روز محشر نشیند به تخت، در آن سو محمد در این سو علی. پس از طفله امر فرمود حق که قالو محمد، که قالو علی. به دنیای فانی تمایل نداشت به اندازه تاری از مو علی، فقط دست او فوق ایدی هم است، فقط دست او فوق ایدی هم است، اگر دست خود را کند رو
علی.
علی قسیم بهشت و جهنم علی، صراط و حساب و ترازو علی. به دوشش فقط نان گندم گذاشت، به دوشش فقط نان گندم گذاشت، خودش کرده با نان جو خوب علی. خدا بنده ای مثل حیدر نداشت، خدا ترس بود و خدا جو علی. چه شبها که همراه با فاطمه زده خانه را آب و جارو علی. نجف تا ابد عین دارالشفاست، نجف تا ابد عین دارالشفاست، که زهرا طبیب است و دارو علی.
احسنتم. یا علی مدد. الهی روزی شعر و شعورمون زیاد باشه در خونه اهل بیت. منم سر ذوق اومدم این چند بیت رو برای مولامون امیرالمؤمنین بخونم، تقدیم کنم به نگاه مهربان امام زمانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. نمیدونید چقدر خوشحالم که در شبکه خدمت میکنم که متبرک است به این نام نورانی، یعنی شبکه جهانی حضرت ولی عصر. این ابیات رو که میخونم به نیت فرج گوش بدید و به نیت عبادت باشه، به نیت تقرب باشه به درگاه الهی. ما هیچ دستاویز دیگه ای جز ذکر اهل بیت نداریم، راه میانبری نیست، وجود نداره غیر از اهل بیت برای کسایی که میخوان به خدا برسن. هر دلی دور حرم گشت، چه بی دل برگشت. شاعر آسان به نجف آمد، مشکل برگشت. باز با دست تهی آمد و گردن کج کرد. باز با دست پر از پیش تو سائل برگشت. خانه واقعی زائرتان بود نجف، جگرش سوخت زمانی که به منزل برگشت. ماه با دیدن رویت به محاق افتاد و کوه از گرد حریمت متزلزل برگشت. جوهر دعا داستانش رو همتون شنیدید. اگر نشنیدید برید سرچ کنید، برید کتاب بخونید، برید از علما بپرسید. داستان خیلی قشنگی داره. جوهر عشق تو درمان سیه رویی ماست. جوهر عشق تو درمان سیه رویی ماست. سید همیری از پیش تو مقبل برگشت. بارها ناد علی خواند و تو را واسطه کرد. حضرت یونس اگر زنده به ساحل برگشت. چجوری با چه زبانی خدا رو شکر کنیم که اگر زبانی داره در مت اهل بیت داره میچرخه، اگر دستی داره این دست قلم رو که به دست میگیره داره نام اهل بیت رو، ذکر اهل بیت رو مینویسه. بعضی از انسان ها فکر میکنن که اگر یک خونه با شکوه، یک باغ، یک عمارت، یک قطعه زمین، یک سهام برای فرزندانشون بگذارند اونها رو بیمه کردند و اونها زندگی آرام و آسوده ای خواهند داشت. نمیدونند که بزرگترین بیمه اینه که انسان فرزندانش، خانوادش رو بیمه اهل بیت بکنه و در این مسیر میراث در اختیارشون قرار بده. بسیاری از ثروت ها وبال گردنند. تو دنیا که هستیم باید هرس و جوشش رو بخوریم. ای وای اون خونه خراب نشه، اون ماشین رو کسی ندازه، اون سهام رکود نداشته باشه. و وقتی میمیریم باز بیشتر وبال گردنمونن. این از کجا آوردی؟ چرا حرام توش بود؟ چرا مال شوپنهاور توش قرار داشت؟ ولی میراث محبت اهل بیت نوره، چراغ زندگیه، مایه عاقبت به خیری خودمون و بچه هامونه. پس از این میراث مضایقه نکنیم و با نیت پاک در این مسیر توشه برای خودمون فراهم کنیم و مازادش رو به فرزندانمون تقدیم بکنیم. خیلی خدا رو شکر که باز هم یک برنامه دیگه در محضرتون بودیم از جناب آقای روح الله گاینی، ناشر، شاعر، طلبه، نویسنده، پژوهشگر. خداحافظی میکنیم و برای شما دعا میکنیم شرط و وظیفه نائب الزیارگی رو به انجام میرسونیم در قبال شما بینندگان محترم. و همیشه این دعا ورد زبانمون هست، مثل الان که حسن ختام این برنامه است و دقایق پایانی، که اللهم اجل لولی کل فرج به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.